بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الصلاة و علی رسولی و آله. جلسه 23 درس جامعه شناسی سیاسی ایران در خدمت دوستان هستیم. امروز چهارشنبه 8 بهمن 1399 دیگه ده فجر هم خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم. انشاءالله که مایه خیر و برکت برای جامعه ما باشه. خب اگر پرسشی را سوالاتی راجع به بحث جلسه قبل هست در خدمتتون هستم که انشاءالله وارد کنفرانس های شما بشیم. در این جلسه کنفرانس خواهیم داشت انشاءالله، ولی احیانا اگه سوالی راجع به بحث قبل هست در خدمتتون هستم. خب اگر سوالی نیست کنفرانس ها رو شروع کنیم. کی آماده هست که اول؟ آقای احمدزاده شما آماده ای؟
دو هفته پیش ما ارائه دادیم.
دوباره نمیخوای ارائه بدی؟
اگه دوستان آماده نیستن ما یه بار دیگه تکرار کنیم.
خیلی خوب. خب آقای جلالی بود هفته گذشته، آقای ملایی بود و آقای احمدزاده. این سه تا بزرگوار هفته قبل، جلسه قبل کنفرانس دادن، کم هفته قبل البته میشه. خب بقیه دوستان، آقای خادم الرسول شما آماده ای؟
سلام
و رحمت الله. آماده ای؟ ما از محضر آقای خادم الرسول، آقای تائی و آقای عباس زاده انشاءالله امشب استفاده کنیم. بفرمایید آقای خادم الرسول.
شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. طبق هماهنگی که با استاد محترم داشتم قرار شد که انشاءالله بنده در مورد کتاب دیباچه جامعه شناسی سیاسی ایران از آقای حسین بشیری صحبت کنم. گفتار پنجمش رو حالا بنده انتخاب کردم، احساس کردم که مباحث قابل تأملی رو داره. انشاءالله یه خلاصه ای از گفتار پنجم رو خدمت عزیزان تقدیم کنم. بعدش هم در حدی که در توانم باشه نکات در مورد بررسی در نقد این کتاب، مطالب گفتار پنجم این کتاب انشاءالله تقدیم خواهم کرد. آقای بشیری در گفتار پنجم ماهیت دولت جمهوری اسلامی بررسی کنه از این منظر که چه نیروهایی میتونن ماهیت دولت رو در جمهوری اسلامی متحول بکنن. اعتقاد ایشون در گفتارهای قبلی این بوده که ماهیت دولت در جمهوری اسلامی یک ماهیت ایدئولوژیک هست. حالا ویژگی هم برای این ماهیت دولت در واقع طرح میکنه که من به این ویژگی ها انشاءالله به طور خلاصه در ادامه بحث اشاره خواهم کرد. اما به طور عرض بکنم که زمین ماهیت دولت رو ایشون مطلوب آقای بشیری هم این هست که این دولت از حالت ایدئولوژیک خارج بشه و به دموکراسی کامل و جامع دست پیدا کنه. بنابراین ایشون منظورشون از تحول این هست، منظورشون از تحول این هست که دولت از حالت ایدئولوژیک به حالت دموکراسی کامل بشه. بنابراین در گفتار پنجم عرض کردم که آقای بشیری دنبال ادعاهایی رو بررسی میکنه که میتونن این ظرفیت دارن که بتونن در واقع در دولت ایدئولوژیک تحول ایجاد بکنن. آخر تا زمینه تحول رو در گفتار پنجم بشیری اشاره میکنه و بررسیشون میکنه که من همون رو به اختصار بخش های مهمشون رو انشالله عرض میکنم. اولین زمینه ای که ایشون مطرح میکنه زمینه های اجتماعی هست. خب زمینه های اجتماعی سه تا طبقه موجود رو در واقع بررسی میکنه. یکی طبقه سرمایه‌داری تجاری که ایشون ایشون اسمش رو به هم در واقع بیان کرده، طبقه سرمایه‌داری تجاری یا طبقه مسلط اقتصادی. طبقه دوم طبقه متوسط جدید هست و طبقه دوم هم که ایشون به اصطلاح میگه طبقه پایین یا همون در واقع ادبیات خود جمهوری اسلام طبقه محرومین یا فقرا. البته آقای رشیدی میگه که طبقه پایین. بعد ایشون میاد این سه نیرو رو بررسی میکنه که کدوم از این سه تا نیرو در قید دولت تغییر ایجاد بکنن. خودشون شروع میکنه میگه طبقه سرمایه دار علارغم اختلافات فکری که با حکومت داره بهتر موقعیت مرفه و استفاده از شرایط دارن سکوت میکنن. به حال هستن طبقه هستن که با خود دولت دارای اختلافات فکری و ایدئولوژیک هستن، اونتا خب به جهت این که یه شرایطی ایجاد میشه که توضیح میدم خدمتتون، شرایطی ایجاد میشه که این طبقه کم کم در واقع حذف میشه در دولت و یه جورایی این طبقه یعنی دولت وابسته میشه به این طبقه. لذا این طبقه دیگه این اختلافات فکری و اینا رو هم اگر داشتن به جهت همین موقعیتی که پیدا میکنن کنار میذارن. لذا نیروی بالقوه‌ای یا بالقوه‌ای برای تحول در ماهیت دولت جمهوری اسلامی میتونن به شما بیان. بعدشون توضیح میده میگه این طبقه از پایان جنگ تحمیلی بیشتر دولت اقدام شد. با این نوتیف که دیگه بعد از جنگ با روی کار اومدن دولت آقای رفسنجانی خب یه سرسد های نو
صداتون قطع شد آقای خادم الرسول.
سلام.
الان اومد. آره بفرم.
از کجا؟
همین یه ده ثانیه شد.
آره به طور کلی ایشون طبقه سرمایه دار بعد از جنگ با سیاست هایی که دولت اتخاذ میکنه، دولت آقای رفسنجانی، سیاست های خصوصی سازی و تعدیل اقتصادی، این طبقه کم در واقع جذب دولت میشن و دولت اون استقلال نسبی رو که دولت از این طبقه به 60 دار کم کم از دست میده و به طور کامل به اینها وابسته میشه. لذا همونطور که عرض کردمشون نتیجه میگیره که به دلیل طبقه با توجه به اینکه علارغم اینکه اختلاف فکری دارن و ایدئولوژیکن باز به همین دلیل نیروی در واقع تحول نمیشن به شرایطی به تغییر البته مدافع وضع موجود هستن. بعد ایشون طبقات پایین یا فقرا رو مطرح میکنه که میگه طبقه هم از حیث ایدئولوژی و دید سیاسی و علاقه دینی با حکومت سازش بهتری دارن نسبت به دو طبقه دیگه. لذا این در واقع عرض کنم که این طبقه هم باز روی دارای ظرفیت برای تحول در دولت محسوب نمیشه. بنابراین تنها نیرویی که آقای بشیریه به عنوان نیرویی که بتونه در ماهیت دولت ایدئولوژی تغییر ایجاد بکنه، ایشون نیروی طبقه متوسط جدید رو یه همچین نیرویی میدونن. خب اینا کیا هستن؟ طبقه متوسط جدید شامل کاندان هم فکران دانشوها و غیره. حالا میگه که در ادامه آقای وقتی خب این طبقه رو تفصیل بررسی میکنه، میگه که این طبقه متوسط جدید سه عامل در شکل‌گیریش وجود داشته. این البته طبقه متوسط جدید چیزی نبوده که بعد از جمهوری اسلامی به وجود اومده باشه، این ریشه هاش وجود داشته، منتها نیروی تحول خواهی که از سوی این طبقه بیرون میاد سه تا عامل داشته. یکی این که سلطه سرمایه تجاری که تبعات خودش رو داره. خب اینا سرمایه تجاری که واقعا بعد از جنگ مسلط میشه، خب به هر حال اختلافات طبقاتی رو به وجود میاره، یه سری در واقع فواصل اقتصادی رو ایجاد میکنه که خود این باعث میشه که یک اعتراضی درون این طبقه شکل بگیره. تا
قطع شد صداتون آقای خادم الرسول. آقای خادم الرسول
صدا هست؟ من صدا میشنوم.
خب یه 20 ثانیه صدات قطع شد، بفرمایید.
بله. آها 20 ثانیه قطع شد. خب پس عرض میکردم که ایشون نیرویی رو که در دولت تغییر بکنه طبقه متوسط جدید میدونه. سه تا عامل مطرح میکنه ایشون که این طبقه رو تبدیل یک نیروی درون این طبقه به وجود اومده که تبدیل این سه عامل چی هن؟ یکی سلطه سرمایه تجاری که طبعات خودش رو داره، به حال تایداری وقتی واقع ایجاد بشه منازعاتی به وجود میاره، اختلافاتی به وجود میاره که اینا باعث میشه زمینه انتقاد و اعتراض رو مخصوصا برای طبقه جدید متوسط جدید به وجود میاره. دومین گسترش شکاف‌های طبقه و که این هم باز خودش تأثیر گذاره در تحول خواه. و سومی مواضع سنت‌گرایانه دولت که حالا اینا بر زمینه عدیدی های بشری بیشتر توضیح میده که این سنت‌گرایانه برمیگرده به همون برداشت ها و تأثیر دینی از حکومت و مسائل دیگه که طبقه متوسط جدید دیدگاه های متفاوتی نسبت پیدا میکنه که حالا از میکنم در ادامه توضیح خواهیم داد. در ایشون میگه که طبقه مسلط طبقه در واقع متوسط از خواهی میکنه هم رابطه اقتصادی ضعیفی با حکومت داره، از نظر سیاسی احساس بیگانگی میکنه و هم از نظر ایدئولوژی با ایدئولوژی سنت‌گرایی اسلامی سازشی نداشته. روشن فکران هسته مرکزی نیروی سیاسی طبقه متوسط جدید رو تجربه و از تحولات گسترده فرهنگی، سیاسی و اجتماعی حمایت میکنن و از آبشخور مذهب فکری غرب و بعضا ترکیب اونها با اسلام سیراب میشن. تعبیر و تفسیر مجدد و نواندیشانه سنت دینی یکی از ویژگی‌های مشترک نسل جدید روشنفکران است. آرمان‌های اصلی آنها در مفهومی چون توسعه سیاسی خود میشه و نیز جامعه مدنی، دموکراسی، حقوق بشر، صلح و مشارکت. که فکر کنم نیاز به توضیحی نداره دیگه، به هر حال چارچوب فکری طبقه متوسط جدید رو یک نوعی ترسیم میکنه. این زمینه اول بود که عرض کردم زمینه های اجتماعی بودن که موکشتم.
بعد شد صداتون های خادم الرسول.
مشکل پیدا کرده اتخواهی میکنم
اینترنت ضعیفه.
الان صدا میاد؟
آره
اینترنت. بله بله متاسفانه اینترنت امروز با من اذیت کرده. من دارم سر کلاس مجبور شدم برم بیام. الان صدا هم دوستاد؟
بله بله بفهم.
زمینه دوم رو ایشون زمینه سیاسی مطرح میکنه. در زمینه های سیاسی آقای بشری سازمان ها و احساس سیاسی جدید رو رسی میکنن که چه سازمان هایی و چه احزابی در درون وجود دارن که واقع تحول خواه باشن و ماهیت دولت رو تغییر. بعد ایشون در این زمینه مطرح میکنه که جامعه سیاسی ایران ظرفیت تبدیل شدن رو به نظامی چند حزبی داره. دو تا شکاف رو ایشون در این زمینه مطرح میکنن که این دوتا شکاف رو فعال و متقاطع میدونن، هم فعال در واقع رو هم دیگه بار میشن. شکاف اول سنتگرایی و تجددگراییه، یعنی شکاف بین سنتگرایی و تجددگرایی. شکاف دوم بر اساس راست و چپ در اقتصاد، حالا باز توضیحات خودشون رو دارن. لذا چهار تا بلوک بالقوه احزاب سیاسی رو که اینا میتونن حزب بشن و تحول ایجاد بکنن ایشون مطرح میکنه. یکی بلوک احزاب و گروه های سنتی و محافظه‌کار اسلامی.
آره صدا هست ولی کیفیتش خیلی خوب نیست. میفهمیم چی میگی، بفهمیم. ولی ممکنه اینی که ضعف میکنیم خیلی بد به درد نخوره. ولی بفهمیم.
من با گوشی هم آخه اومدم، لپتاپ هم در دسترس نیست متاسفانه. دومین بلوکی که ایشون مطرح میکنه بلوک احزاب و نیروهای رفرمیست اسلامیه، همون اصلاح طلب ها. سوم بلوک احزاب لیبرال، ناسیونالیست و سکولار. چهارم بلوک احزاب گروه های سوسیال دموکراتیک. ایشون چهار تا مطرح میکنه به عنوان نیروهایی که خودن یعنی این زمینه رو دارن که در موقعی که بشه در واقع تغییراتی رو در موقع دولت ایجاد بکنن. زمینه سوم زمینه های فکری هست که ایشون مطرح میکنه، که مسئله مهمی که ایشون در این مطرح میکنه اینه که در نظام فکری و عقیدتی ارزشی ما نوعی از سرگرایی وجود داره که در واقع این خودش خودشی هست بسیاری مشکلات رو ممکنه ایجاد بکنه. حالا من در این زمینه
خادر فصلاتون قطع شد
آقای پورعلی، الان صدا نیست.
هست درم داریم.
در فکری ایشون مسئله رو که مطرح میکنه مسئله آموزش و سیاست. حالا ما در کلاس قبلی هم بزرگوار بهش پرداختم. ایشون میاد حالا به تعبیر بنده البته مهم چالشی رو که در این زمینه مطرح میکنه مسئله آمیزش دین و سیاسته. دو تا جریان فکری رو در این زمینه ایشون مطرح میکنه. جریان سنت جاست که اینها در جریان روحانیت هستن بر مبنای نقد و دین در واقع تفاصیل خودشون رو بیان میکنن. اینجوری توضیح میده در مورد این جریان که به طور کلی در اصلاح‌های فقهی یا در اون گروهی و سنتی هم مربوط به همون جریان بود. صلاح و رفاه جامعه و یا ضرورت پاسخگویی به مسائل عصر جدید و یا اخلاقی کردن سیاست و جامعه دلیل دخالت دین در سیاست نیست، بلکه علمای روحانی قطع نظر از نتایج حاصل نسبت به نظریه دینی حاکم شوند و یا به هر صورت احکام دینی را اجرا کنند. از این دیدگاه اسلام احکامی اجتماعی سیاسی دارد که باید اجرا شود. فقه واجد نظری کامل درباره اداره امور انسان و جامعه است. خب این در واقع حالا این هم چون میگم که بعدش حتی فقها از نظر این جریان به ما اطمینان میبخشد که هیچ خلاف شرعی در سیاست اتفاق نمیافتد. ولایت فقها از نوع همان ولایتی است که به خداوند و پیامبران و امام تفویض شده است. خودشون به طور خلاصه میاد این جریان رو مطرح میکنه. در مقابل این جریان، جریان دومی رو ایشون بیان میکنه که حالا من توضیحش رو خدمتتون قرائت میکنم. در مقابل علما، روشن فکران دینی از دیده برونی و عمومی دخالت دین سیاست توجه بیشتری داشتن. این ادله اغلب معطوف به آنند که دینی کرده سیاست لازمه تبلیغ صلاح و رفاه نبی مردم و اصلاح و حسن و اجرای سیاست دولت. درباره این ادله مدرن تر و عقلانی تر دیگران هم می توانند وارد مباحثه شوند. خصوص نهایت سیاست دینی و اصلاح اخلاق جامعه و توسعه اجتماعی سیاسی اظهار نظر کم فکرانه بکنن. به طور خلاصه آقای بشیریه اینجوری بیان کرده این دوتا جریان. جریان اول ایشون یک انتقادی وارد میکنه در واقع، البته
آقای خادم رسول این دفعه دیگه کلن قطع شدی. آره الان اومد بودی قطع شدی یه دقیقه شد سی چل ثانیه سی چل ثانیه که کنم قطع شد.
خلاصه شو عرض میکنم، ایشون عرض کردم که سوم گونه تحول رو زمینه های فکری میدونه. در زمینه فکری مهمترین چالش رو ایشون مسئله رابطه و سیاست مطرح میکنه. در این زمینه دو تا جریان رو مطرح میکنه آقای بشیریه. جریان اول جریان به طرف سنت گراست که علمای دینی و مراجع دینی هستن، چون میاد میگه که این جریان معتقده که دین برای همه حوزه های سیاسی و اجتماعی برنامه داره و ما بریم بر اساس این برنامه رو اداره بکنیم. در مقابل این جریان، جریان دومی هست که میاد میگه که حوزه اونی محلی هست که ما میتونیم در واقع همه میتونن وارد بشن و این چیز که فقط علما و فقها بتونن در موردش اظهار نظر بکنن. این جریان دوم هم در واقع رفورمیست های اجتماعی ها رو مثلا روشنفکران دینی هستن، کسانی مثلا رفورم شریعتی که معتقد بودن که به هر حال یه سری مسائل و مفاهیم روشنفکری رو دین میکردن. به طور خلاصه ایشون این دو تا جریان رو مطرح میکنه. حالا من چون داشتم میگفتم قد که شد دیدم این مطلب متاسفانه خلاصش رو خاطرم بود کردم این دو تا جریان رو. به طور کلی آقای بشیری خود نظرشون همین هست، میگه که جریان اول مفاهیم و اصطلاحات و گزاره‌هایی رو که مطرح میکنن بیشتر در اون گفتمانی، یعنی چیزهایی که بشه در حوزه عمومی مطرحشون کرد و به در واقع بحث و گفتگو گذاشت، بیشتر هم خود علما و فقها میتونن در موردشون صحبت بکنن. و در یک سطح عمیق‌تر ایشون میگه که اصولا چیزهایی که مسائلی که مطرح میکنن این جریان یک سری مسائل در واقع در مورد ضرورت ها هست، در مورد اثبات مثلا یک مسئله ای هست. این که در حوزه عمومی چه مسائلی را مطرح میکنن ایشون میگه که چی وجود نداره و قابل طرح نیست. در مقابل جریان دوم همین نقل رو وارد میکنه، یعنی میگه که برای حوزه عمومی اگر دین نداشته باشه ما اجرا میکنم، اگر نداشته باشه برنامه های دیگه میدیم. که اینجا یه انتقادی رو به آقای بشیریه با اجازه استاد وارد میدونم، این که خب تا اینجا اگه مثلا فرض کنیم که نقدی که به جریان اهل جریان فقها و سنت گرایان میکنم فرض کنیم که انتقاد درستی هست، اما خب آقای بشیریه و همفکران ایشون کسانی که بالرو این جریان دینی هستن حالا اینشون روشنفکری دینی رو دنبال نمی کنن، منظور کسان که در واقع در مثل ایشون فکر میکنن. این انتقاد به خودشون هم وارده که باز میدونن که مثلا جامعه ما و مثلا مسائل اقتصادی ما فرق میکنه با جامعه دیگر، باز میان که آقا در حوزه دینی نظریات و پاسخ ریهار پذیرفتیم نیازی نیست ما داریم فکر بکنیم یه چیز بومی در بیاریم و همین که هست خوبه کافیه دیگه، نیازی به این که ما داریم خودمون یک چیزی رو استخراج کنیم. و
صدا تو نداریم آقای بر خادم الرسول.
الان صدا
حالا اینم چی کار میکنی که قطع و وصل میشه؟
نه من استاد فقط پولت میکنم، گوشی هم همینجاست، اتاق نمیدارم، تقریباً ضعیفه چی بگم. الان صدا خوبه؟ من ادامه بدم؟
خوب که نیست ولی ادامه بده، یعنی میفهمیم یه چیزایی ولی خب کیفیت نداره صدا.
میخواین اجازه بدید بعدا مطرح ادامه گرفت؟
چقدر دیگه مونده بسید؟
خود هست هنوز
یعنی بعد درست میشه، مثلا جلسه بعد درست میشه؟
نمیدونم شاید. آخه اینترنت امروز مثلا خیلی اذیت کرد، ولی مثلا هفته گذشته خیلی قطعی نداشتیم ما.
خیلی بگو، حالا ادامه بده با امید خود انشالله که درست میشه.
بعد من زمینه آخر رو پس مطرح میکنم که زیادم وقت دوستانو نگیرم. زمینه آخر رو که آقای بشیدیه مطرح میکنن که این زمینه میتونه تحولی رو ایجاد بکنه در ماهیت دولت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، فرایند جهانی شدن هست. جهانی شدن رو مجموعه فرایندهای پیچیده‌ای میدونن که به موجب آن دولت‌های ملی به نحو فضایی به یکدیگر وابسته شدن و همین وابستگی مشکلاتی برای مفهوم حاکمیت ملی به معنی قدیم ایجاد میکنن. من این تعارف رو میخوام به بعد تیجه ای بگیرم. دوباره ایشون میگن که فرایند جهان‌شدن رو معمولا در چهار حوزه فنی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مدل میکنن. امیر امیر در این چهار حوزه اصلی در واقع جهانی شدن مطرح میشه. بعد توضیح میدن ایشون که از لحاظ سیاسی استرش اقتصاد جهانی توانایی های دولت های ملی را برای کنترل اداره امور داخلی محدود میسازد. از سوی ظهور و اختیارات نهادهای جهانی تحولات شدیدی در حوزه قدرت و حاکمیت دولت های ملی رخ نموده است. سلام استاد.
بله
آقای دکتر صدا هست؟
بله بله بفرمایید. من چون صدا رو قطع میکنم که مزاحمتی برای شما نداشته باشه. بله بفرمایید.
بله صندوق بعد چون میگه سازمان ملل متحد، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی پس از جنگ سرد از جمله مهمترین بازیگران سیاسی در سطح بین المللی هستند. باز ایشون توضیح میدن به طور کلی در نتیجه فرایند جهانی شدن ویژگی های اصلی دولت ملی در حال زمان در نویسندگان چهار ویژگی برای دولت های ملی مدل خواهد شدن. یکی کارهای در سیاست داخلی، اینا دولت های ملی هم مختاری و استقلال عمل، تنوعش حکومت و مشروعیت سیاسی داخلی. اما اینک قرآنی شدن اقتصاد، امکان مدیریت اقتصادی به شیوه دولت قدیم هرچه محدودتر می شود. تصمیم‌گیری های داخلی در مقابل فرآیندهای جهانی کارآمدی خود را از دست می دهند. همچنین گسترش اختیار سازمان های بین المللی، خودمختاری و استقلال عمل دولت ها محدود می شود. خب من اینا رو خوندم خدمتون که عرض کنم که بدونیم که آقای بشیری در مورد جهانیش در واقع فکر میکنه یه اعتقاداتی به طرز تفکری در مورد جهانی شدن وجود داره. اما که در کتاب کیتنش جامعه شناسی سیاسی معاصر در نش اعتقاد دارد میکنه به ایشون که نظریاتی رو مطرح میکنه در کتابشون که نشون اینجور که ما بگیم که مفتا در جهانی شدن داره تضعیف میشه دیگه، دارن اون اختیارات قدیم رو از دست و خود آقای کیتنش هم تربیحا از وزیره از پول هرت هامسون ایشون نظریاتی رو مطرح میکنه. هرس و تامسون در این زمینه میگن که اینجوری نیست، دولت ها اختیارات خودشون رو به این صورت از دست ندادن. من اینو از روی کتاب خدمتون دارم. هرس و تامسون به دو مشاجره عمده و نظریه فرمی شدن اقتصاد در مورد عملکرد شرکت های چند ملیتی مطرح میشه. اعلام میکنند که اولا شرکت های چند ملیتی بر تجارت جهانی سلطه ندارن و تا دو سوم دارایی هایشان در کشورهای مادر حفظ میشه. این بدین معناست که در معرض اونها در معرض کنترل سیاست های حکومت های ملی هست. پس این یک مورد. ثانیا آنها در سطح جهانی عمل نمی کنند بلکه بیشتر در سطح شرکای درون مناطق به ویژه
قد شد. آقای خادم راست صدا قد
الان صدا هست استاد؟
بله هم که میگی الان صدا هست صدا میه بفرد.
اصلا بیر که از روی کیت نشخ
یه تیکش در حال قد و وصل می آمد دیگه بعدم که قد شد.
بله به طور کلی که آقای کیتنش مطرح میکنه از هرس و تامسون که این شرکت های چند ملیت الان به شدت داره شون استدلال میشه که با گسترش جهانی شدن داره به وقوع میبینه و حاکم ملی و دولت ها این استدلال زیاد نیست. اینا هنوز تابع شرکت هایی هستن، تابع کشورهایی هستن، تابع قانون های کشورهایی هستن که در فعالیت میکنن. فعالیتشون هم به اون صورت جهانی نیست بلکه بیشتر منطقه اقتصاد شرکای خودشون هست. لذا این تعبیر نشدن که بگیم داره این اتفاق میفته، این یعنی مثلا حاکمیت دولت ها داره این زیاد حرف دقیقی نیست. و اینکه اگر مثلا شما متن کتاب هم بخونی، کتاب آقای بشیریه، مورد جهانی شدن به یک حالت جبرگرایی صحبت کرده. من دیگه داره اینجوریه دیگه ما باید بپذیریم یه جهان اتفاق میفته و ما فقط بریم با جهانی شدن و فرایندهای محفش و دیگه همراه بشین با شما. بعدش هم ایشون دو تا واقع منازعه ای که جمهوری اسلامی بعد از جنگ در مورد جهان خودش شکل گرفته از کانه، یکی در مورد منازعه بین جهانی گرا، یعنی کسانی که معتقدن که ما باید با جهانی شدن همراه بشیم، و جریانی که معتقد نه به همراه شدن جهانی شدن به معنای این هست که ما آرمان انقلاب رو داریم کنار میذاریم و به قول معروف حالا سازش کردیم یا نمیدونم کوتاه آمدیم از آرمان ها. این هم حالا گفتار آخر کتاب آقای بشیریه که من سعی کردم خیلی خلاصه هم برای یک سری خدمتون عرض بکنم. بازم من پوزش میطلبم هفته‌های گذشته این صورت بود نمیدونم این میشه عذرخواهی میکنم اما از استادم از دوستان عزیز بحث بنده استاد رو پایان برسیم.
خیلی ممنون، متشکر. الان میتونی خیلی خلاصه بگی که بالاخره چی شد؟ یعنی این بحثی که شما الان مطرح کردی به چه سوالی پاسخ داد؟ بعد نقد شما به اون پاسخ چیه؟ یعنی یه سوال بگی جوابشم این شد، نقد منم به این جواب اینه. اینطوری میتونی به ما بگی که چی شد بالاخره؟
بله، آقای بشیری دوباره گفتار زمینه های تحول در ماهیت دولت جمهوری اسلامی رو بررسی کردن. معتقده که ماهیت دولت ایدئولوژیکه، باید به سمت دموکراسی بره. چهار تا زمینه تحول رو مطرح میکنه. زمینه های اجتماعی که عرض کردم سه تا طبقه رو مطرح میکنه. طبقه مسلط سرمایه‌داری، طبقه متوسط جدید و طبقه پایین. دومین زمینه رو ایشون زمینه های سیاسی مطرح میکنه.
طبقه پایین رو گفت چرا؟
سازمان ها
طبقه پایین رو گفت چرا نمیتونن؟ چرا امیدی به طبقه پایین گفت نیست؟
طبقه طبقه پایین رو خوبیشون میگه از نظر ایدئولوژیک و فکری سازش بیشتری با حکومت و دولت دارن و از طرفی هم وابسته هستن از نظر رفاهی و معیشتی به دولت، لذا نمیتونن به اون صورت نیروی تحول خواهی باشن.
خب طبقه متوسط مگه از حقوق دولت حقوق نمیگیرن؟ طبقه متوسط که بیشتر وابسته هستن به دولت.
بله، ولی خب ایشون زمینه های دیگه برای طبقه متوسط مطرح میکنه که اونها این دفعه در واقع تحول خواهی رو تقویت میکنه در این طبقه. مثلا ایشون میگه که قرائتی که قرائت رسمیه مثلا دولت و حاکمیت رو از دین و رابطه دین با سیاست و مسائل فرهنگی و چیزهای دیگه با یه تفسیر روشنفکرانه در واقع بهش نگاه میکنن، بعضی چیزها رو شروع نمیپذیرن، بعضی چیزهای دیگر رو میپذیرن چون از آن زمینه های دیگر. بعد یه زمینه دیگه که مطرح میکنه در واقع سیاست های منجر خود دین میشه که ها باز در واقع این جدا دین از سیاست آمیزش دین و سیاست ایشون مطرح مطالبی رو مطرح تا جریان میگه که عرض کردم چی بودن، و بعدش در زمینه آخر رو هم فرآیند جهانی شدن میگه و موقعیتی که ایران درش داره. لذا ایشون مطرح میکنه الان در واقع این نیروها این زمینه ها وجود دارن و کمابیش دولت رو دارن و حالا در واقع یک فرایندی دارن به سمت دموکراتیک شدن میبرن، یعنی دولت رو از حالت ایدئولوژیک خارج میکنن و به سمت دموکراتیک بودن میبرن. این خلاصه یه مطلبی که آقای بشیری در کتابشون گفتن.
نقد شما الان چیه به این بحث؟ شما نقد روشی داری، نقد محتوایی داری، چه جور نقدی به این نظریه داری شما؟
من نقدم بیشتر محتوایی. یکی از انتقاداتم در واقع زمینه فکری ایشون نحوه طرح درس رو من در واقع اشکال میگیرم. اینکه ایشون انتقاد میکنه که جریان مثلا سنتگرا و جریانی که مطلبه که دین برنامه های اقتصادی و سیاسی رو داره مسئله ای برای طرح در حوزه عمومی نداره. خب من به این انتقاد دارم. خب اولا که حالا فرض نداره به فرض اگر نداره جریانی که های بشکی هم باز در واقع ازش حمایت میکنه یا در واقع در اون زمینه داره فکر میکنه، اون جریان هم در واقع این همچین موضوعی نداره و خیلی راحت در واقع موانع علمی رو پذیرفته و راه حلی جد به حلهایی که غرب ارائه داد نداره برای این کار، در حالی که به هر حال کاملا مشخصه که جامعه ها با مثلا جامعه فرق میکنه، ارزش ها و آرمان ها و در واقع چارچوب های اجتماعی و نهادهای اجتماعی ها با اونها فرق میکنه. بزا این انتقاد رو من با آقای بشیری وارد میارم، خودشون خیلی راحت میان غرب نیستن و ایش راه حل جدید رو ندارن و خودشون رو انتقاد وارد میکنن به دیگر جریان ها که شما جان راه حل میکنن. یک انتقاد دیگه من به تفسیر و براحت ایشون از جهان شدن، ایشون جهانی شدن رو با یه حالت جبی میگم که ما باید دیگه بپذیریم اینو، دیگه اصلا هیچ راهی وجود داره
شد کلام قد شد
بلا خوبه
ملان وست شد بفرد
بله نه 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 ن ایشون هم در مورد جهانی شدن عرض کردن با یه حالت جبری میپذیره این رو ملت‌های ملی حاکمیتشون داره تضعیف میشه چون نهادهای بین‌المللی دارن تقویت میکن باز ما به حالت دیگه چاره‌ای نداریم ما باید این جهانی شدن رو بپذیریم در حالی که این مسئله درست نیست اولا که خب حالا این کتاب قبلا نوشته شده ولی خب الان که جریان ملی‌گرایی داشت تقویت میشد کرونا اومد و اینو تشکیلش هم کرد حتی ملی‌گرایی رو اینو به زعم کارشناسا سپانپالس و مستدان فایان پالیسی یا داشتی رو نوشتن در همین مورد این مسئله یعنی کرونا در به تقویت ملی‌گرایی میشه این مسئله جهانی شدن اینا بکنم یک مرحله دیگه کتاب جامعه شناسی معاصر کیتنش هست که ایشون استدلال میکنه استدلال هایی میاره مبنی بر این که این فرایندی که بعضی ها میگن که بله اقتصاد داره تحریم میشه و دیگه کشورها باید به جهانی شدن به پیوستن این مسئله صحت دقیق نیست چون که خود این شرکت های چند ملیتی که گسترششون به طرز داره جهانی شدن رو تقویت میکنه اینا خودشون همچنان در جایی که حضور دارن تابع قوانین داخلی همون کشورها بعدش هم در سطح وسیع که فعالیت دارن در سطح شرکای خودشون و مناطقی که وجود داره من مناطق مختلف ازا ایشون من اعتماد ایشون در مورد جهانی شدن هست که خیلی راحت پذیرفتنش در حالی که در واقع این قرائت درستی نیست و هنوز راه های وجود داره برای اینکه ما بتونیم دولت خودمون تقویت بکنیم چرا این رو من عرض کنم چرا در واقع معتقدم که دولت برای جمهوری اسلامی باید تقویت بشه چرا که چون در حال ما جمع شدن راتی برای دولت ما یه دولت اسلامی هست در اولیش هم در واقع در چارچوب‌های دینی و درشی ما هست که جهانی شدن در حال آسیب خواهد زد آسیب های جدی هم وارد خواهد کرد اما این که الان هم داره وارد من در خدمت هست.
بله خیلی ممنون. دوستان دیگه اگه راجع به کنفرانس آقای خادم الرسول سوالی دارن نقدی دارن استفاده میکنه
در خدمتم.
کدوم یکی از حالا من میگم کدوم یکی از دوستان میتونن بگن که آقای خادم الرسول چی گفت؟ خب دیگه چی؟ دیگه کی کجا رو فهمید چی شد؟ بقیه آقایون
اصلا ما یعنی کما بیش شنیدیم چیزایی که گفتن سه تا گروه رو مطرح کردن یه گروه متوسط بود یه گروه ضعیف بود و یه گروه قدرتمند که
بله بله بله
میخواستم این کدوم از این گروه ها از نظر آقای بشیریه میتونن تأثیر گذار باشن و دولت ایدئولوژیک ما رو تبدیل به دولت دموکراتیک کنن که میگفتن دولت زمینه توی گروه متوسط که روشن فکر این زمینه رو دارن و دارن کم کم یعنی سویه دموکراتیک در دولت رو ایجاد کردن و دارن پیش میبرن که من میخواستم ببینم ایشون فقط اون گفتار پنجمشو گفتن یا کل چهار گفتار قبل هم توضیح مختصری دادن من فکر میکنم فقط گفتار پنجمو گفتن اگه گفتار پنجمو گفتن که من خواستم بگم باید قبلش حداقل توی 5 دقیقه یا خلاصه در توی چند دقیقه کل کتابو بگن که این نوشته شده هدف کتاب چی بوده و اون چهار گفته رو قبلش هم یه توضیح خیلی مختصر حداقل تیتروار بدن و بعد برسن گفتار پنجم. مستقیم اگه گفتار پنجم رو ذکرن این ایراد فکر میکنن وارد باشه.
بله درسته، این اشکال وارد. خب آقای خادم رسول، شما برای این اشکال چه جوابی داری؟
من آقای من حقیقتش خودم به این فکر میکردم، اون تا به نظر خود بنده آدم دوستان شاید خلعی دیدن. اگر بفرماین که خلع بحث کجا بود و اینکه مثلا چه در واقع پیش زمینه نیاز داشت که بگه گفته بشه ممنون میشم، چون من فکر میکنم خودم نقصی در واقع محتوای ارائه شد وجود نداشت. حالا پیش زمینه ای که مطرح میتونست بشه، حالا آقای بشیری من گفتارهای قبلی رو مالاشون رو خدمتتون عرض بکنم، اولش دولت و نیروهای اجتماعی هست که همین نیروهایی رو که بنده خیلی خلاص تر فرض کردم مفصل تر توضیح. گفتار دوم گفتمانهای سیاسی عمده در تاریخ معاصر که بعد گفتمان پاتریالیسم سنتی و مدرنیسم مرتقی پهلوی رو اطرف میکنه. بعد گفتار سوم بحران دولت ایدئولوژی که بحران مشارکت رو مطرح میکنه و بحران مشروعیت سیاسی، این هم خودش این بحث جداییه. بعد گفتار چهارم هم این ثبات و استمرار دولت ایدئولوژیک هست که ایشون جامعه ایتوب رو مطرح میکنه، طبقه روحانیت و سنتگرایی. گفتار پنجمش میشه زمینه های تحول در دولت ایدئولوژیک. حالا من از این بحثی که در واقع عرض کردم تنها چیزی که نفهم میکنم ویژگی دولت ایدئولوژیک بود که من این رو مطرح نکردم.
حالا دوستان دیگه که بله دوستان دیگه که ظاهرن چیزی دستگیرشون نشده، چون هیچ که دیگه غیر از آقای جلالی آقای احمدزاده، بقیه که حالا معلوم نیست که چی شد، یعنی چی نمیگن به ما. که من یه سوالی از شما بپرسم، آیا خود بحث آقای نویسنده محترم این کتاب، خود بحث ایشون ایدئولوژیک نیست؟
بله.
یعنی ایشون الان داره یه بحث ایدئولوژیک میکنه، یعنی داره در مقام مدافع الگوهای دموکراتیک و سکولاریستی از اون پایگاه داره علیه به اصطلاح الگوهای دینی سیاسی، در واقع سیاسی دینی صحبت میکنه.
بله من ابتدای عرایزم عرض کردم آقای بشیری شما کتاب رو که مطالعه بکنید کاملا متوجه میشید که مضمون شما ولو این که مثلا سکرتن تو کتاب هم نگفته باشه، ولی مضمونشون کاملا مشخصه که یک حالا مثلا مفاهیم دموکراتیک شدن و عرض کنم بسازی و اینجور مسئله اینجوری حالا لیبرالیسم و اینجور مفاهیم، این مطلوب ایشون اینه.
خب این میشه یک نقد روشی آقای خاتم الرسول. ببین این اسمش هست نقد روشی، یعنی وقتی شما میخواید یک متنی رو نقد بکنید بعد به لحاظ روشی ببینید که چه نقدی برش مثلا وارده. ایشون داره از همون پایگاهی که اون رو ایراد میبینه و میخواد بگه که ایدئولوژیک بودن بده دیگه، ما بعد از دولت ایدئولوژیک رها بشیم بریم به سمت یک دولت غیر ایدئولوژیک، همون رو داره با یک رویکرد ایدئولوژیک مطرح میکنه، یعنی در مقام یک ایدئولوژیست داره. این یه بس. بس دوم برمیگرده به چارچوب‌های مفهومی و چارچوب نظری که تو نقد به این بحث هم باید توجه کنید که نویسنده یا ارائه دهنده بس با چه چارچوب مفهومی و نظری داره کار میکنه؟ آیا این چارچوب مفهومی و نظری جایی اثبات شده، جایی تبیین شده، این جایی به تایید رسیده؟ بعد بحثای محتوایی میاد که حالا به فرض این که ما بپذیریم اون متدولوژی رو و این چارچوب مفهومی رو و این چارچوب نظری رو آیا مدعیات درسته یا نه. مثلا این چیزی که ایشون طبقه متوسط میگه آیا واقعا طبقه متوسط منظورش، یا ایشون داره به غرب گراها و غرب زده ها میگه طبقه متوسط؟ چون طبقه متوسط مستحضری دیگه، عموم حقوق بگیران دولتی، عموم بازاری ها، کسانی که شغلهای آزاد دارند، اینا همه میشن طبقه متوسط. یعنی طبق تقسیم یه طبقه مثلا خیلی خیلی مرفه و پولدار داریم، یه طبقه متوسط و یه طبقه پایین، به اصطلاح طبقه محروم. ایشون در واقع آمده جامعه رو میگه که یکی سرمایه دارها، این که هیچی، بعد میگه یکی طبقه متوسط منظورش یعنی غربگراها، یکی هم طبقه پایین منظورش یعنی اسلامگراها. وجه شما الان خود من و شما وقتی دورو بر خودمون رو نگاه بکنیم، یک کسی که شغل داره، حقوق بگیره، مثلا تو بازار مغازه‌ای داره، نمیدونم سوپرمارکتی داره، اینها الان مثلا بیشتر ناراحتن، یا یک کسی که فقیره، شغل نداره، بیکاره، جوان مجرده، شغلم نداره، ازدواجم نمیتونه بکنه، کدوم یک چیز داره به اصطلاح خشمگینه مثلا؟ اینا دارید؟ این محتواها درست به کار نمیره. یعنی شما باید این دقتها رو بکنید. ایشون در واقع به جای این که بگه اسلامگرایان، میگه طبقات پایین، نمیدونم نیروهای سنتی، نیروهای ایدئولوژیک، یه تعبیر اینجوری به کار میبره. به جای این که بگه غربگراها، غربزدهها، میگه طبقه متوسط، در حالی که این تطبیق دقیق نیست. به جای این که بگه مردم سالاری دینی، بگه جمهوری اسلامی، میگه دولت ایدولوژیک. خب این دولت ایدولوژیک یک تعبیر چپگرایانه هست، یک تعبیر مارکسیستیه. وقتی یک دولتی میگن دولت ایدولوژیک، یعنی یک بار منفی در واقع طرف داره به کار میبره، میخواد یک فضای منفی روی واژه بیفته. در حالی که مثلا وقتی میگه طبقه متوسط، این یک بار مثبتی داره. این واژه طبقه متوسط یعنی طبقه ای که باید خلاصه جامعه روی دوش اونها باشه و هرچی اینا میگن در واقع دولت نماد خواست اینها باشه. یعنی وقتی ما از قدرت اجتماعی صحبت میکنیم، در واقع نماد قدرت اجتماعی در هر جامعه ای میگن طبقه متوسطه، نه طبقه پایین نماد جامعه هست نه طبقه بالا. طبقه متوسطه که اکثریت جامعه رو داره و نماد قدرت اجتماعیه. دموکراسی هم یعنی این که دولت نماینده اینها باشه. خب مگر در جمهوری اسلامی انتخابات برگزار نمیشه؟ مگر مسئولین جمهوری اسلامی نماینده مردم نیستن؟ مگه یه دفعه مثلا اصولگرایان، یه دفعه اصلاح طلبان، یه دفعه افراد مستقل، مگه اینا به قدرت نمیرسن؟ مگه تغییر و تحول اتفاق نمیفته؟ در واقع به لحاظ محتوایی این تعبیر دولت ایدئولوژیک، تعبیر طبقه متوسط، تعبیر گروه‌های سنتی، تعبیر گروه‌های پایین، اینا همه‌شون مخدوشه. یعنی هیچ کدوم درست و دقیق در جای خودش به کار نرفته توی این بحث. شما باید اینا رو بتونید با دقت کالبد شکافی کنید، از هم دیگه تفکیک بکنید، بگید این ایرادات وارده. در واقع خلاصه بحثیشون اینطوری میشه که یک مردم سالاری دینی داریم، یک جمهوری اسلامی داریم، بعد یه عده از این خوششون نمیاد، اینا همون غربگراها هستن. ایشون سوالش اینه که آیا غربگراها میتوانند دولت دینی در ایران رو حذف بکنند و یک دولت سکولار به سر کار بیارن؟ میگه که بله، امید ما در داخل به نیروهای غربگرا هست، در خارج هم امید ما به سازمانهای بین المللیه و به جهانی شدنه، که اینها فشار میارن به دولت‌ها، دولت قدرت‌ها، ببخشید قدرت دولت‌ها ضعیف میشه و نهایتاً هم اینا پیروز خواهند شد. پس یه قدرت خارجی، اون بحثی که فوراً داشت یادتونه که فوراً بحثش این بود که مقاومت رو چطور میشه شکست. مقاومت به این شکله که در جامعه در بلوک قدرت اختلاف ایجاد بشه، اینا دو گروه بشن، بعد در بسیجگری مردم اختلال ایجاد بشه، مردم وحدتشون از بین بره، دوچار تفرق بشن، بعد قدرت‌های خارجی هم بیان به کمک اون گروهی که طرفدار اونها هستن، مثل هم کاری که در مشروطه شد، کاری که در نهضت ملی شد، و این مقاومت رو میتونن بشکنن. این یه در واقع تفسیر دیگری از همون بحثه که این مردم سالاری دینی مشکل درست کرده مثلا برای یک عده. حالا اینها کیا هستن؟ غرب‌گراها در داخل و قدرت‌های خارجی هم که معلومه دیگه. پس اون قدرت‌های خارجی از طریق سازمان‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی رو تحریم کنن، فشار بیارن، چه کنن؟ در داخل هم سکولارها، غرب‌گراها، لیبرال‌ها، گروه‌های مختلفی که به هر حال با اندیشه‌های دینی موافقت ندارن، اینها اقدام کنن، هجمه کنن، مجله منتشر کنن، روزنامه منتشر کنن و مثلا الی آخر. یعنی یک نسخه خیلی به اصطلاح مقابله هست دیگه، یک نسخه مواجهه با جمهوری اسلامیه.
مثلا من اولش هم که اون کلامتون عرض کردم که خودم به این لفظ ماهیت دولت ایدئولوژی کنینا انتقاد داشتم، من خودم تیخ دادم که بحث رو کامل بگم، یعنی استدلال ایشون رو کامل بگم، بعد نقطه دیگه ای رو مطرح بکنم. من خود بنده هم به این مسئله انتقاد داشتم.
میدونم دارم به شما و حالا دوستانی که کنفرانس ندادن، ما تو جلسه اول میخواستیم دوستان سمینار رو شروع کنن، خیلی من وارد آسیب شناسی کنفرانس ها نشدم. این کنفرانس شما رو که داریم بحث میکنیم به خاطر جنبه آموزشیش من دارم میگم، نه اینکه اون کنفرانس های قبلی مثلا کامل بود، نه، این نقدها بخشیش به اونجا هم وارده. میخوام تمرین کنید، در واقع بهتون بگم که وقتی میخواید نقد کنید چطوری میتونید نقد بکنید. بعد به این عناصری که عرض کردم، هر کتابی، هر بحثی که باشه، هر مقاله‌ای که باشه، چارچوب مفهومی چیست، بعد درست به کار رفته یا نه، چارچوب نظری چیست، درست به کار رفته یا نه. میدونی اگر اینا رو توجه نکنید، تجزیه نکنید، یکی یکی سوال مطرح نکنید و مواجه نشید، خب اصلا نقد شکل نمیگیره دیگه. مثلا میگه آقا نقدتون چیه؟ میگه آره نقدمون اینه که این بحثش خیلی خوب نبود مثلا. خب این نمیدونیم مثلا یعنی چی، باید دقیق بگیم. میگیم این الان ایدئولوژی رو داره با یک بار منفی به کار میبره، خودش میگه ایدئولوژیک نباید باشه، ایدئولوژیک داره برخورد میکنه. بعد همین نکاتی که گفتم که حالا دیگه تکرار نمیکنه. بنابراین دوستان دیگری که کنفرانس هاشون مونده با این روی کرده، با این منظر کنفرانس هاشون رو ارائه بدن. بعد نکته درستی آقای احمدزاده گفت، بعد ما بگیم این کتاب کی نوشته شده، داستانش چی بوده. مثلا مقدمه کتاب ها مهمن، نویسنده در مقدمه کتاب چی میگه، بعد بگیم این 5 تا مثلا فصل داره، 1, 2, 3, 4, 5. من الان بحث پنجمش رو میگم، یعنی بحثمون حتما هر کجا بحثی ارائه میدیم یه مقدمه‌ای باید داشته باشه که کی نوشته، در کدوم دولت مثلا نوشته شده. این کتاب خب لابد شما دقت کردی دیگه، کی نوشته شده؟
این کتاب در نیمه دهه 70 بوده تقریبا.
این کتاب در دولت اصلاحات نوشته شده دیگه. خب زمانی منتشر شده این کتاب که دولت اصلاحات بوده و ایشون هم تقریبا یعنی اون موقع ایدئولوگ و پشتیبان فکری اون دولت بوده در واقع. بسیار خوب، که بعد از اون کلی تحول اتفاق افتاده. یعنی الان که شما نگاه میکنی کلن مثلا این چیزهایی که گفته شده چندین و چند بار نقض شده و اصلا معلوم شد که در واقع این گونه نیست. خیلی خوب، موفق باشید. امشب اینترنت وضعش خوب نیست، به همین مقدار بسنده میکنیم. انشالله چند نفر موندن آقای جلی؟ 3 نفر دیگه موندن از دوستان؟ کلاستون 7 نفره؟
استاد
چند نفر؟
4 نفر تا الان 4 نفر رو کنم رای دادن، میمونه 5 نفره.
آه 9 نفرید شما؟ خیلی خوب. دوستان دیگه الان اگه کسی 20 دقیقه ای بحثش رو میتونه ارائه بده، یه 20 دقیقه 25 دقیقه میتونیم خدمت دوستان باشیم. اگه کسی اینترنتش ضعیف نیست و قوی هست و بالاخره، چون این حیف شد الان بحث آقای خادم الرسول اینقدر قطع و وصل شد و اینقدر چیز شد که خب خیلی حیف شد.
بسخواهی میکنم بسخواهی.
آقای احمدزاده راجع به همین کتابی که شما چیز کردید یه یاد داشتی در قسمت یاد داشتن نوشتن که دوستان ببینن. بفرمایید آقای خادم الرسول، نکته ای دارید؟
نه خواستم
اصفایی
بکنم
واقعا دست من نبود. نمیدونم باش میکنم. بله نه دیگه، شما که مقصر نیستید، بله آقای آذری جهرمی مقصر. خب کسی دیگه از دوستان الان آماده هست که ما کنفرانسش رو توی 20-25 دقیقه بشنویم؟ آه چهارشنبه هفته آینده جلسه دوممون دیگه، هر مقدار وقت ببره سعی میکنیم. هفته آینده 3 جلسه داریم، این 3 فصل رو که باقی مونده هر جلسه 1 فصل رو خلاصه بگیم، ولو جلساتمون یک کمی ممکنه که مفصل بشه. شنبه انشاءالله بعد نماز، چون مقارن اذان میشه، 6:15 جلسه رو شروع میکنیم. 6:15 شروع، 6:20 شروع کنیم که نماز رو دوستان خونده باشن. شنبه 6:20، دوشنبه هم 6:20 انشاءالله شروع میکنیم. چهارشنبه از ساعت 4 شروع میکنیم، من بحث راه میدم، بعد دیگه همه دوستان آماده باشن دیگه، تا هر موقع طول بکشه کنفرانس های شما رو گوش میدیم، بحثتون رو شسته رفته، سوال جواب، این سوال مطرحه این جواب، بعد نقد، نقد روشی، محتوایی، چارچوب مفهومی، چارچوب نظری، خیلی شسته رفته به همین روشی که عرض کردم، که انشاءالله هفته آینده بتونیم جلسه رو تمام کنیم. اینجوری خوبه؟ اگه کسی مخالفه بگه، اگه موافقید که سکوت علامت رضایت دیگه.
اصلا من ممکنه شنبه ها نتونم.
این نداره، حالا فایل صوتی رو میگذاریم بعدا اون رو گوش بدید، چون دیگه چاره ای نداریم، بعد انشالله یه جوری این رو جمع جور کنیم، چون بعدم ترم دومتون شروع میشه دیگه، ممکنه که تصادم و تعارض کلاس ها پیش بیاد. موفق باشید، شبتون بخیر، خدا نگهدار.